خب ما جلسه قبل 4 تا چهار تا دلیل گفتیم. امروز هم من چون دیگه فرصت نداریم یکم دلایلم هضم کردم توی یکی دیگه از اون سرفصلا که بتونیم ما امشب فرجام تمومش بکنیم. خدمت شما عرض بشم که مورد پنجم انتقام از مستکبران و سرانه، نه مستضعفین. آقا صاحب الزمان از مستضعفین انتقام نمیگیره، از سران شرک و کفر که اونها هم صلح نمی کنن و جنگ رو اونا شروع می کنن. به اونا بله اونا جنگ داره، قشنگ هم جنگ داره. اینو ما منکر نبرد مسلحانه حضرت نیستیم. حالا فردا وقت بشه من براتون میگم مثلا اصلا با چه افرادی می جنگه، با چه نگاه ها و با چه طرز فکرهایی حضرت مبارزه مسلحانه خواهد داشت، مثل نبردی که پیامبر داشت، مثل نبردی امیرالمومنین داشت. منتها با اونا می جنگه، با مستضعفین نمی جنگه. مستضعفین یعنی کی؟ آقا امام صادق فرمودن وقتی ایمان عرضه میشه مردم چند دسته میشن؟ یک دسته ایمان رو تمام میپذیرن، بهش میگن چی؟ مؤمن، کسی که قبول کرده ایمان رو، ایمان آورده به اون اصل. برخی ادای ایمان آورده ها رو در میارن اما تو دل کافر میشن چی؟ منافق. یه دسته هم هستن نه، اونی که قبول نکردن رو میکنن میشن چی؟ کافر. تا اینجا سه تا. یه دسته دیگه هم هست مستضعف، اصلا ایمان به اینا نرسیده. ببین طرف به آقا میشنم آقا فلان جوان فلان جان اینا مثلا مسیحی شده، این از اسلام برنگشته. ببین چرا؟ این استدلال های رنگ پور از قدیم هست، منم قبول دارم این استدلالو، چون اصلا اسلام درست حسابی رو تالا ندیده، عرضه نشده برش. اگه اسلام برش عرضه بشه برگرده بله، مستضعفه و حتی مسیحیت حقیقی هم برو عرضه نشده. یه چیزی که اون دوست داره خوشش بده، من گفتم تو چند تا سخن شد 4-5 بار گفته باشم، من تو مترو بودم پسر ما کنار ما نشست داشتیم کتاب انگلیسی میخوندیم، عکس صلیب توش بود و نگاه کرد، حالا کتاب جی سی کوپر بود، گفت مسیحی شما؟ یعنی بنده خودم سطح تحلیل رو نگاه کن، دیده یه نفر داره کتاب انگلیسی میخونه هم صلیبه، این حلابود مسیحی. بعد اونم اصلا چیز خوبی در مورد صلیب هم ننوشته بود، حالا برید کتاب جی سی کوپر بخونید، گفت تو اصلا هیچ ربطی به عیسی نداره، از قبلش بوده و فلان اینا. بعد گفتم حرفت چیه؟ نمیخواستم دروغ بگم بگم نه نه حرفت چیه؟ گفت من میخوام مسیحی بشم. گفتم برای چی میخوام مسیحی بشم؟ گفت میگن عرق خورده اینا ردیف آزاده و پنه اینا، میتونیم بریم زد بازی کنیم و دختر بازی کنیم اینا، میشه این کارا رو کرد؟ گفتم این که تو میگی من نمیدونم چه دینیه، اما اون مسیحیتی که من میشناسم زن حلالش هم نمیتونی بری بگیری. خب والله اینا چه بابا عرضه نشده براش، مستضعفن مردم دنیا. یعنی الان تا بهش میگی اسلام میگن اوه این وحشیار داری میگی، همین وهابیان میگن مغلط بکنی مسلمان شی، مثلا بعضیش مستضعف دیگه، اسلام براش چی اصلا عرضه نشده. و آقا امام صادق میفرمان غالب دنیا رو مستضعفین تشکیل میدن، یعنی اصلا خبر به اینا نرسیده که بخوان بپذیرن یا نپذیرن که بخواد. ببین کافر میدونی یعنی کی؟ یعنی میدونه حق چیه، میدونه آگاه حق چیه، میپوشوندش. کفره از واژه فارسی از کپره رفته، خب این واژه‌ای که تو فارسی بوده و آرام آرام به زبان عربی راه یافته، این یعنی کسی که یه چیز رو میپوشونه، میدونه. به کشاورز و بعضی از این موشها تو زبان عربی میگن کافر، چرا؟ چون بز رو میپوشونن، خاک میریزن رو بز. کسی که بدون حق چیه، اینا نمیدونن حق چیه. بعضی هم اصلا باز میدونن حق چیه اما ادای حق طلب رو در میان تو زبان صحبت، تو باطن. طرف اومد پیش معصوم گفت عرضه داشت یا ابن رسول الله مؤمنم یا نه. حضرت فرمود تنها باشی، تنها باشی، هیچکی بیشت نباشه، مطمئنم باشی کسی نمیفهمه، روزه باشی روزتو میشکنی؟ گفت نه. گفت هیچکی پیشت نباشه اصلا لو نری، نمازتو میخونی؟ گو آره. گو مؤمنی، مؤمنی، یعنی ادا در میگه. خب بعضی من ادا در میرن دیگه، که همین کشمیری ریش میذاشت تا بیخ گونه هاش، آنکادر هم نمیکن. خب ببین دو پشت پشتش نماز میخوندن، وقتی اونجا بمب گذاری شد این بهزاد نبوی میدوید و آی ما سه تا شهید دادیم، انقدر گفت که اینا باورشون شد این بزاد چیزا مرده کشمیری، سه تا تابوت درست کردن. خب اینا بخونی تو تاریخ. حتی بعدش بزاد نبوی به جرم اینکه تو خودت دست داشتی تو انفجار و کشمیری رو فراری دادی دستگیر شد، که مسئول پرونده شهید لاجوردی بود، که پرونده مختومه شد و دیگه هنوزم این پرونده چیزها، یعنی مختومه شد اما بازه. و وقتی شهید لاجوری دوباره برگشت که بیاد این پرونده رو باز بکنه، تو بازار تهران ترور شد، تو بازار پارچه ترور شد که این پرونده نمیدونم حالا چی توش داره، نمیدونم حالا. خب یعنی اینجوری کشمیر خودشو جا انداخته بود، چه بهزاد نبوی هم فکر کردن ایمان آورد اینجوری بگی. خب داستانی آقای امام باقر میفرمان در تبیین اولین لحظات ظهور، آقای امام باقر میفرمان به خدا سوگند گویا او را میبینم که پشت به حجرالاسود نموده و ندا میدهد ای مردم، ما از تمامی شما علیه کسانی که به ما ظلم کرده اند و حق ما را سلب نموده اند کمک میخواهیم. یعنی اول دست حلم ناصر ینصرونی، این ندای ندای اهل بیت بوده، نمیم بگه پدر همه تونو در میرین، برای چی با اونا کمک کرده بودید؟ میده اثبات میکنه، میگه اونا دشمن آن. اگر کسی با ما درباره پیامبران بحث کند، ما نزدیکترین مردم به پیامبرانیم. شما را به خدا سوگند میدهم که هر کسی امروز سخنان من را شنید به غایبان برساند. یعنی چی؟ یعنی مردم خبر ندارن، برید آگاهشون کنید، پیام حق و پیام ایمان رو برسونید که اینا مستضعف نباشن. از شما میخواهم به حق خداوند و به حق فرستادش و حق من که حق خیشاوندی با رسول خدا را بر شما دارم، ما را یاری کنید و نگذارید به ما ستم کنند. یعنی این پیغام حضرت، این دعوت حضرته که ما مورد ستم قرار گرفتیم و ما را از وطن و خانواده ما رانده اند، بر ما ظلم کردند، حق ما را سلب نمودند و اهل باطل بر ما افترا بستند، پس از خدا بترسید که ما را تنها بگذارید. خیزد و میگوید این همان کسی است که دنبالش بودید، به سوی شما آمده تا شما را به چیزی دعوت کند که پیامبر خدا شما را به سمت او دعوت میکرد. یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مسلمان میشن، اگه مسلمانن مسلمانی میشن که حضرت حجت رو میپذیرن. اینجوریه، یعنی اصلا دعوت میکنه میگه با هم دیگه ببین پدر این صهیونیست‌ها رو در بیاریم. اما قبلش به همون صهیونیست‌ها میگه چی؟ من امام شما بیشورام هستم، من امام شما هستم. مگه آقا امام حسین به عمر صد نگفت نجنگ؟ ها؟ اما اون نمیپذیره، او عمر سعده، او یزیده، اون صهیونیست است، اون دجال و اون سفیانیه، اون نمیخواد بپذیره. اما قبلش آقا صاحب از زمان حجت رو بر او چیکار میکنه؟ تمام میکنه که او دنیا نگه اگه منم یه آدم بودم دیگه، موقعیت ایجاب شدن فرمانده کل اینا، اگر منو دعوت میکنم من میرفتم. حجت رو تمام میکنه. دیشب گفتیم مثلا نام مبارک، لقب مبارکشان حجت، به خاطر اینکه اینا حجت خدا بر روی زمینه و حجت رو تا خدا تمام نکنه کسی رو عذاب نمیکنه که. اگر قرار آقا صاحب از زمان بر آنها عذاب باشد و به دست حضرت به درک واصل شوند، قبلش باید حتما حجت بر آنها تمام شود. استدلال میاره، دعوت میکنه مردمو. آقا ابا عبدالله اون موقعی که به میدان میره، الا اینه که تمام کسایی که حتی در شهادت آقا عبدالله نقش دارن در درکات جهنم فرو خواهند رفت و بدترین عذاب، همین الان تو بدترین عذاب هستن. آقا در این شکی هست که اگر میبودن حاضر میشدن هزار بار تکه تکه بشن تو دنیا، اما این عذاب برزخی رو تحمل نکنن، حالا قیامتش مونده. درست یا نه؟ آقا ابا عبدالله نگران همینا نیست؟ چند بار به میدان میره؟ چند بار با ابا عمامه پیغمبر میره؟ چند بار اشاره میکنه اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله به میدان میفرسته؟ بچه 6 ماه رو دست نمیگیره. قال رسول الله انا حسین منی و انا من حسین، نمیخونه براشون. عمر صد یاداوری نمیکنه به برخی از صحابه پیامبر که تو سپاه اون طرفن، یاداوری نمیکنه، میگه شما پیامبر دی پیامبر، من همون کسی هم رو دوش پیغمبر. میگه یا نمیگه که حجت بر اینا تمام بشه؟ خود شمر وقتی آمد آقا ابوعبدالله گفت نکن این کارو، به خود شمر فرمود نکن این کارو، خراب میکنه همه چی. برو تا الان هر کاری کردی من میبخشم، پشو تا الان این کارو نکن، برو. رو در رو فاصلش با امام زمانش احمق این ملعون شم نیم متره، نمیخوام روزه بخونم، نشسته رو سینه امام زمانش، برو نکن این کارو. اما این دیگه این از قبل داغون شده، اینجوری یه ثانیه آدم اونجوری نمیشه که، اینقدر جری بشه. اینا مستضعفن مردم دنیا. آقا صاحب از زمان میاد زنده میکنه اینا. دیشب خوندم روایتشو براتون، دست میکشه رو سر اینا، حیات نمیداره، فوج فوج میان تو اسلام. شمشیر هم هست واسه اون عروض لوباش، اون کسی که اصلا زبون نمیفهمه، اون کسی که نمیخواد حقو میشناسه، میگه من خون بکشمت. مثل امراض، وقتی حکومت مصر رو با باج و خراجش خواست از معاویه، معاویه گفت من خودم با باج و خراجش مصر رو به تو بدم، مصر کلی خراجشه، گفت نه با خراجش میخوام. وقتی که بحث در میگیره بینشون، امراض برمیگرده میگه بابا من جهنم رو قبول کردم بر رسیدم به مصر. گفت یعنی چی؟ گفت که با علی جنگیدم، یعنی میداند با علی جنگیدن یعنی جهنم. میگه بذار همین دنیا رو من بچسبم اینو از دست ندم. آها، یعنی آدم اینقدر میتونه احمق باشه؟ بعد افلا یعقلون، آیا خود فکر نمیکنه اینا عقل ندارن؟ به ممکنه بعضیا یعلمون باشن ها، یعنی علمو داشته باشن اما عقل رو نداشته باشن. الان طرف استاد دانشگاهه، دکترا هم گرفته اما انزی نخود عقل نداره، سری کلا سرش میره. یکی این استاد دانشگاه بود، دکترا داشت، من به استاد دانشگاه میگم که به کسی بر نخوره، خب اول فوشه به خودمونه دیگه. این استاد دانشگاه بود، اومده بود میگفتش که آقا یه جایی من بودم، حالا زیاد گران ندم یه وقت من خود لون نره، خلاصه حالا با واسطه بی واسطه شما اینجوری بشنوید داستانو، که آره یه نفر اومده و گفته تو یکی از 313 تا یار امام زمانی، به همین استاد دانشگاه، تو زنت با هم دیگه، تو خانومت، یعنی دو تا از اون 313 تا اینو. بعد چند وقتی دیده بودن یارو خوش سیگار میکشه، اونی که اینا رو دعوت کرده طرف آقا صاحب زمان، ما برگش بهش گفتیم ما پزشکیم میدونیم سیگار خیلی آسیب و اینا میرسونه. گفت نه من این سیگار رو میکشم که یه فرقی با مهدی داشته باشم. او گفته بود باز به اینا، خب بابا آدم با خلوچل باشه بره به اینا ایمان بیاره، عقل نداری تو؟ عقل نداری. عقل خوب چیزیه، یعنی دیگه به علم، علم ها عقل یه چیز دیگه هست. قرآن یه جا میگه یعلمون، یه جا میگه یعقلون، یه جا میگه یفقهون، یه جا میگه یشعورون، اینا همه با هم فرق داره عزیزم. نگاه نکن فارسی ترجمه فاتحهشو خوندن عمر زدن، آیا فکر نمیکنی اینا با یتفکرون با جدا داره، همه رو یکی کردن، اینا با فرق داره. شعور یه چیزیه. آقا امام باقر میفرماد اصول کافی جلد 1 صفحه 25، کمال الدین صفحه 675، اذا قام قائمنا، وقتی او ظهور میکنه حجت ما، معلوم لفظ دیگه فارسیش، حالا عربیش گفتیم فارسیش دیگه نگیم، و ذا الله يده على رؤوس العباد، دستشو میذاره بالا سر این بنده ها، فجمع بها عقولهم، اون موقع عقلشون تازه جمع میشه، میگن ای بابا راست میگی. اون موقع تازه عقل اینا میاد سر جاشون، میفهم بابا دنیا دست کیه، چه کاری غیر عقلانی ما میکردیم. بعضیا اینقدر توی کار غیر عقلانی غرق میشن، بعد یه خورده نگرشون داری بکششون بیرون، بیرون نگاه کنن بگن راست میگی چه کاری بود من میکردم. دنیا تو جاهلیت سخنش گیریم دیگه، جاهلیت مدرن، جاهلیت نوین، اصلا یه جاهلیت مردم رو گرفته که هزار رحمت به جاهلیت عرب جاهلی، به خدا یعنی اونا بیان میشن لنگ مینوزن. شما نمیخواد بری خارجی ها، خب مثلا بعضی اخبار رو میشنوید یارو چی کار کرده، مثلا مات میمونه، تو همین تو همینجا نگاه کنید برخی از افعال ما چنان جهل ازش میباره. برای چی؟ برای اینکه شیطان خرمالمون کرده، کلمون چپونده پایین، فقط گیرودار خودمونیم. میگه بابای بچهشو برده بود کارناوال تظاهرات راهپیمایی، این بچه فقط عربده میکشید، دستش گرفته برده بود گریه میکرد، بعد اینم میزد تخت کله بچه که فلان فلان شده، چه گریه میکنی، چه مرگتی، این همه مردم خوشحال تو کارناوالا خوشحالن دیگه، اینو بادکنک داد تو چه مرگتی. یکی اومد خم شد بچه رو بغل کرد، گفت مرتی که این فقط داره پا میبینه، قدش کوتاه دیگه، فقط داره پا میبینه این بچه، بیارش بالا. بعد آوردنش بالا، نیشه بچه وا شد، شروع کردنم خندیدن. آره بعض موقع این بچه یک بشر کوچیکو که خرمال شده زیر دست و پاس، یکی باید بیاد بکشدش بالا، یه نگاه کنیم یه عجب اصلا احمقانه نیستش اینقدر هزینه نظامی بشه تو دنیا برای کشت و کشتار، احمقانه نیست اینقدر هزینه مواد مخدر بشه تو دنیا، احمقانه است، همه میدونن. اما چرا این کار میکنن؟ میکنن بگیم. خیلی این معتادا رو ازش میپرسی اعتیاد ضرر نداره؟ چرا چرا میکشی؟ میکشم اینا ضرر داره که میکشم. بچه‌ش یارو بابای معتاده، بچه‌ش بخواد بره سمت اینجا چیزا، میزن تخت کله بچه، نه رو بابا بدبخت میشیم. یه خود چرا خود میکشی با ای میدونی بده؟ این خرمال شده توسط شیطان. اصلا اون نفس حیدری و رسول اللهی بدمه بر این مردم آقا صاحب از زمان، تو بفهمین دست بکشه رو سرشون عقلشون برگره. تو این فیلم ملک سلیمان یه جنا مجنون شده بودن، جن زده شده بودن، حضرت برمیگره فکر کنم تو شهر اریها اشتباه نکنم، میاد دست میکشه رو سر اینا دوباره برمیگردن. شیطون وول داره میزنه تو مخ مردم. به خدا الان چقدر اختلاف این شیاطین بین زن و شوهر رو میندازن، روایت داریم، آیه قرآن داره عزیز دل من، یفرقون بهی بین المرء و زوجه. ابلیس وایستاده که از برنامه‌ای که شیطان داره جدا کردن زن و شوهر از همه، کاری هم نداره اینا حزب اللهی باشن حزب اللهی نباشن، پوشیه بزنن نزنن، با هیچ کدوم اینا کار نداره، برنامه داره. شیطان میاره هر زن و مردی که از هم جدا میشن یه فتنه دیگه باز هست بعد اونه خوابیده. الان آمار طلاق تو جمهوری اسلامی اوضاعش خیلی بیریخته، نمیگن دیگه نه، شهرهای بزرگ مثل تهران شده 1:4، شهرهای کوچیک شده 1:6، از هر 4 تا ازدواج یه دونه طلاق تهران. اینا آماری که خود آقایون دادن، چون دیگه اعلام هم کردن ما میگیم، یه محرمانه نیست. شهرهای کوچیک 1:6. یه شهری مثل یزد یه زن متعلقه اصلا مردم دیگه نگاش نمیکنن، برید ببین یزد الان چه خبر. من بودم اونجا که دارم بهتون میگم. اصلا آقا شهرها رو بدون خونریزی فتح میکنه تو بحر، خیلی از روایات داریم، چون مردم منتظرشن، چون عقلا برگشته سر جاشون، چون وقتی شاخصه های مدیریتی او را میبینن همه منتظرش، میگن خدا پدرشو بیامرزه، ما منتظر یکی مثل این بودیم. و این مردم میرن سراغ یک کسی که خودشون دروازه شهرشون رو واکنن برای کسی که میخواد بیاد تیکه بارشون کنه از هر 1999 تا رو بکشه. آقا بعضی از این منبریا این استاد دانشگاه‌ها این کسی که تریبون دستشون مراقب باشه این روایت‌ها رو دارن. ما همینجا دو سه تا از این روایت‌ها رو، دو سه تا که بیشتر 20 تا این روایت‌ها رو سندش رو بررسی کردیم برای شما، درست یا نه؟ دی عزیز اومد گفتش که آقا من رفتم کتاب یکی از همین دوستان رو نگاه کردم، اون همین بزرگوار اسمش هم گفت، من نمی‌دونم، گفت همین بزرگوار این حدیث که شما ردش کردی اینجوری آورده تو کتابش به عنوان سند. من اول فکر کردم حالا گفتم شاید شما بر رفتم نگاه کردم بابا، حالا اونشونو که ندیدم یا سرچی کردم، خیلی همینجوری روایت آوردن. خب گناه داره اینا، نگاه منفی نسبت به ظهور به وجود میاره. در ملاهم جلد در صفحه 139 و الحاوی جلد 2 صفحه 69 روایت داریم، حضرت مهدی از آنجا پس از خسف در بیدا که ماجرای چیه سفیانیه، حرکت میکنه تا وارد بیت المقدس میشود، میره تو دل این جهودا. ماجرای بیت المقدس خیلی مهمه، ماجرای قدس خیلی اساسیه. آقا رسول الله برنامه‌شو بسته بود برای فتح قدس، نذاشتن. ببین چجوری منافقا شروع کردن وول وول کردن تو مدینه، دیگه جنگ موته و تبوک و فلان این داستانا، حضرت کمیتش میلنگه، میگه پاشید برید به جنگ، لعنت خدا بر هر کسی که از جیش اسامه بیاد بیرون. گوش نمیکردن میمدن بیرون، بس که این منافقا که کسی که به ظاهر اسلام آورده بودن فتنه کردن تو مدینه، برنامه داشتن، اصلا اینا صدها رو گذاشته بودن برای ببین شما برید یه کاری نده، برید تو اینترنت با گوگل ارسو که برنامه‌شو بلدید بزنید تیما، ت ی میم الف همزه تیما، همان سرزمینی که در کتاب شعیای نبی همین الان هست تو کتابشون، گفته شد که یه پیغمبری سوار بر شتر می آید برید تو اون منطقه منتظر باشید که اون میاد، و وقتی میاد تشنه است و گرسنه، و همراهش یه سری آدم میاد، تشنگان را به آب سیراب کنید. و ها تو تفسیر کلمه تیما اینا اختلاف نظر داشتن. یه عده گفتن یمن، یه عده گفتن تیما، همین تیمایی که تو شمال مدینه است. الان تو گوگلرز بزنید تیما، الان تو ما میگیم آدم دارن دیگه، سری میرن عوض میکنن. ما بود دیگه تو سخنرانیمون حضرت رسول در عهدین اسم سایتو بردم، بعد صوت جلسه پس ورداش گذاشته شد تو سایت. از اون روز تا فرداش سایتو زدن، یعنی روز صوت جلسه من، یعنی منو تو جلسه اومده بودن. سایتی بود که اثبات میکرد، یعنی طرف یهودی هم میبود میرفت عبری میبید نام آقا رسول الله. خب اینا اینجوری هن، داستانش اینجوریه. حالا بگذاریم، برید بزنید تیما، میبینید ای میاد رو شمال مدینه. عجب، اینا یه عدهشون گفتن یمن، یه عدهشون گفتن چی؟ شمال مدینه است. و شما میبینید یهودی ها رفتن تو کجا مستقر شدن؟ هم در یمن هم در شمال مدینه. حالا یه نکته خدمتتون عرض بکنم، و نفوذ خوبی خیلی خوبی کردن. آقا امیرالمومنین وقتی بیعت میخواد از مردم یمن، میگه 10 نفر به نمایندگی از شما بیان با من بیعت بکنن. اونجوری نبود که هر یه نفر بیان بیان. 100 نفر رو جدا کردن. از تو این 100 نفر 70 نفر بیرون کشیدن. دیگه بهترینا هی دارن قربال میکنن. از تو 70 نفر 10 نفر بیرون کشیدن. از این 10 نفر قرار شد یکیشون حرف بزنه. کی بود؟ ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. وقتی ضربت میزنه فرار داره میکنه، گوش کن چی میگه آقا امیرالمومنین. میگه فوستو به رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید. در یهودیت نسب از ما با ترور امیرالمومنین بود. برای چی امیرالمومنین؟ برید بخونید در منتهی الامال جلد 2ش میشه فکر کنم دیگه، شهادت این 3 جلد یا جلد 1شه. خب برای چی امیرالمومنین میگه پسر زن یهودی رو بگیرید، در حالی که ما میدونیم نسب در یهودیت از مادر منتقل میشه. هارون به موسی میگه یبن ام. حالا دلایل تفسیری دیگه هم داره ها، اما در این که از مادر منتقل میشه کسی شک ندارم، همشون میدونن. خب چه نکته ای رو ده؟ آقا 3 نفر رفتن ترور انجام دادن، 3 نفر رو که عامل فتنه در جهان اسلام میخوان بزنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام، معاویه لعنت الله علیه و امراس لعنت الله. امراس علم غیب داره، اون روز قاضی القضات شهر رو میفرسته به جه خودش. تا چه میخواد تاریخ اونجوری که وسط نوشتن رو بخونی؟ چه میخواد تو این افلای تعقلون یه خورده استفاده کنیم؟ بعد میگم معاویه هم چی شد؟ بگید یا شما دیدی؟ چی خبرشو داد؟ خود معاویه گفتن ضربت خورد، زخمی شد. خبر از تو شام اومد زخمی شد. خبر از شام برات بگم، علی ابن ابی طالب نماز نمیخوان. اینا خبری بود تو شام، درست بود؟ وقتی ضربت خورد امیرالمومنین گفتن تو محراب مسجد، گفتن ای من نماز میخونده. اینم خبری که دستگاه نه، گفتن برای خیلی قشنگ ماجرا رو ماسمال کردن، خیلی خوشگل پیچوندن، و فقط باید علی زده میشد. اینا بعضیشون قربتن لله و لرسوله میزدن ها، ضربت که میزدن لله و لرسوله. شما وقتی ببین خیلی جالب میگه رب لب به ما سبقتنی، آرامی که استفاده میکنه حضرت عیسی روی آخرین کلامی که عیسی روی صلیب گذاشته گفته میگه چیه؟ یه تو انجیلام هست، میگه چی گفته؟ خدایا چرا تنها هم گذاشتی؟ چرا منو ولم کردی؟ خب این چه حرفیه پیغمبر بزنه؟ آقا ابو عبدالله چی میگه؟ رضی تو به رضاک، راضی هم به رضای تو. خب این حضرت عیسی نیست، میبینی که گفتیم امر بر اینا مشتبه شد. کیو گرفتن بردن؟ یهودا اسخریوتی رو، اسکاریوتی رو گرفتن بردن اون بالا. آره اسقلوتی نه اسخریوتی، میگه اسقلوتی بردنشون بالا. آره این شاکی شد، میگه من چرا دارم کشته میشم؟ هی آخه داریم تو تاریخ میگن عیسی رو به صلیب کشیده بودن، مننت میکشید، میگم اشتباه گرفتید. من نمیخوام اینم فکر کنید که ببینید کی دیگه بوده. بعد آره آخرش هم برگشت قاطی کرد، چون یهودی بود دیگه، این خاخامش گفتن برو بزن خدا میبخشده دینا، این همین وهابیا که میفرستن. بعد این دیده ای بابا این دارن واقعا دارن میزنن، شلاقش زدن حسابی، بعد میخ کردن تو دستش آویزونش کردن، گفت خدا چرا تنام گذاشتی؟ اینم از همون قول هست. ابن ملجم نیشخند میزد وقتی میرفتن برش پیششون بودن، میخواست بدون برخی میگن که نمیدونم اظهار تاسف فلان اینجوری کرد، من بررسی کردم تو تاریخ سندیت اونچنانی پیدا نکردم واسش. برعکس داریم که لبخندای اساسی میزد که بسوزونه جیگرو، یعنی با عقیده اومده بوده زده بوده. هزار درهم خریدم، هزار درهم زهرابش دادم، هزار درهم هم تیزش کردم اومدم زدم. لعنت الله علی اشق الاخرین ها، اشق الاخرین. به اینم فکر کنید چرا شمر اشق الاخرین نیست؟ فکر کنید چه ابن ملجم اشق الاخرین. تفاوتی هست دیگه ها. یکی از علما میفرمود که ما خیالمون راحت، ممکنه خیلی سقوط کنیم اما مطمئنیم اشق الاخرین دیگه نیستیم، چون این رتبه، این درکات، این قبلا مصادره شده، حالا راحته. یکی قبل اون میتونیم باشیم، حالا ممکنه بشیم، یعنی میگفت زیاد به خودتو مغرور نشی، اما مطمئنیم دیگه ابن ملجم رفته اونجا گرفته، صفت تفضیلی مال خودشه. حضرت مهدی میگه حرکت میکنه تا وارد بیت المقدس میشه و خزانه های آنها را در آنجا به اختیار در میآورد و در این هنگام عرب و عجم و جنگجویان و رومیان و سلسله های مختلف دیگر از وی اطاعت میکنند و جنگ و جدالی در برابر تسلیم آنها به دست مهدی پیش نمیآید تا آنجا که مسجدهایی در قسطنطنیه و اماکن دیگر نیز بنیان میکنند. میگه اصلا بیت المقدس راحت میگیره. این روایت سندش هم خوندم براتون. آی با خون ریزی فلان کنم، نه خیر، نیازی نیست. بله بعضی هستن بیمارن، مریض رو باید درمانش کن. تو کتاب صراط المستقیم جلد 2 صفحه 257 از امیر مؤمنان نقل شده که هیچ شهری باقی نمیماند که ذوالقرنین وارد آن شده باشد مگر اینکه مهدی نیز وارد آن خواهد شد. قبلا در مورد ذوالقرنین بحث کردیم، هی روایتش میاد، میبینید هی روایتش میاد. ذوالقرنین مقام خیلی بالایی داره، یه مقامی داره که حضرت یونس هم نداره. استدلال میکنه چرا؟ خدا میگه چی بهش دادم؟ بگید. و من کل شیئن و آتیناه من کل شیئن سببا، من کل شیئ حصر نداره، میگه سبب همه چی رو بهش داده بودیم، از هر چیزی سببش رو بهش داده بودیم. دو، به ذوالقرنین میگه دوست داری عذابشون کن، دوست داری ببخششون. حضرت یونس اجتهاد کرد، گفت این مردم دیگه درست به شو نیستن، خودش کارش کرد، برش تو شکم ماهی، گفت حالا تو باشه دیگه و پیش خود تصمیم نگیری، اجتهاد به نفس نکن. خدا میگه گفت سپردیم دست خود، درکم خوب کن. میگه هیچ شهری که ذوالقرنین وارد شده فتح کرده، مهدی هم همونطور راحت میره فتح میکنه مگر اینکه مهدی نیز وارد آن خواهد شد. او وارد شهری می شود که هزار بازار و هر بازار و در هر بازاری صد مغازه دارد. همین پاساژ ماساژ ها اینا، ماشاءالله. پس آن را فتح می کند و وارد شهری می شود که گفته می شود آن شهر قاطع بحر محیط است. قاطع بحر محیط، بعضی میگن یعنی یه شهری در کنار رود نیل. در ادامه حدیث باز داریم که حدود 1,000,000 جنگجو در کنار اون شهره که قاطع بحر محیطه، 1,000,000 جنگجو در مقابل امام زمان با 3 تکبیر شهر رو تسلیم میکنه. یه 3 تا تکبیر میگه، 3 تا الله اکبر میگه، شهر رو تسلیم میکنه. کدوم کشدار؟ بازم تاکید میکنم، نمیگیم کشدار نیست، میگیم برای اون عروض لوباش که خوش. فردا شب میگم اینا کیان، میگم چه افرادی هستن، چه دستایی هستن. تو روایت اومده محی الدین نووی سنی، او ببین چی میگه. اگر شمشیر در دست مهدی، اهل سنت، ببین یه چیزی گفته خیلی به امروز میخوره، خدا شاهد، میگه اگر شمشیر در دست مهدی نباشد فقهای فتوا به قتل آن حضرت خواهند داد. میگه یه برهه میاد، مهدی میاد، یه سری فقها فتوا میدن که خونش مباهه، محدور الدمه، مهدی رو بکشید. ها اینا کیان؟ الان خودش میگه، این راویش هم که از اهل سنت، خود یعنی تحلیلگر این بحث، محی الدین نووی میگه ولی خدا او را با شمشیر و کرم ظاهر میکند تا آنها به طمع بیفتند و هم بترسند. طمع به کرمش، ترس از شمشیرش، و از دستورات آن حضرت اطاعت کنند، هرچند برخی به آن حضرت ایمان نمیآورند و خلافش را در دل پنهان میکنند، همان طوری که حنفی ها و شافعی ها در اختلافاتی که با هم داشتن همین کار را کردند. اینا این نووی داره میگه. به ما خبر رسیده، به ما خبر، این بابا میگه که از ماجرای هم که حنفی‌ها و شافعی‌ها با هم داشتن، که در شهرهای عجمان با یکدیگر جنگیده، در این جنگ‌ها کشته‌ها داده‌اند، تا جایی که عده‌ای از آنها در ماه رمضان فتوا به افطار داده‌اند تا جنگیدن، تا توان جنگیدن داشته باشند. همین اتفاقی که تو کجا افتاده؟ سوریه. همین اتفاق تو مصر افتاده. الان سلفی‌های مصر که میرن تو خیابونه روزه نمیگیرن، مفتیشون اومده فتوا داده، فقیهش اومده فتوا داده که چی؟ روزه نگیرید، چه خوب بیاید تو خیابون از بتونید از مرسی دفاع کنید. اگر درباره چنین افرادی حضرت مهدی با شمشیر قیام نکند، سخن آن حضرت را نمیشنند و از او اطاعت نمیکنند. تو فتوحات مکی جلد 3 صفحه 327 هم هستید. مولا ابن عربیه. اونم سنیه. این نکته بعد مد نظرتون چی؟ باشه. پس غالب خیلی از شهرها بدون خونریزی و از طرف دیگه چی؟ اگرم مخالفتی هست از سمت اوناست و خود مردم با اونا برخورد میکنن. در جریان فتح ارض موعود یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم، حضرت موسی گفت برید این شهر رو بگیرید. خیلی جالبه، از اون طرف داستان داخل شهر تعریف میشه. میگه مردمی که تو اون شهر بودن از دست امالقه آسی شده بودن، به اوناها هم خبر رسیده بود یک منجی در راه است. حضرت موسی رو خبر به اونا داده بودن، پیامبر داشتن از خودشون دیگه، گفتن منجی میاد نجاتتون میده. به اونا هم اونا آماده بودن، فقط کافی بود بنی اسرائیل استارت بزنن، اونا خودشون از داخل شهر رو تحویل میدادن. اما بنی اسرائیل چیکار کردن؟ جا زدن. منجی اونا شد که یوشع ابن نون، حضرت یوشع رفعت کرد. اونم حتما یه کاری کردن. همه چی خدا جوره. مورد بعدی که آقا صاحب از زمان پیروی از سیره نظامی رسول الله میکنه. ما اینو باید بررسی کنیم. چون سیره نظامی آقا رسول الله چطور بوده؟ خب یکی گفتیم که اصلا سیرش نل به نل، میخ به میخ سیره آقا رسول الله و امیرالمومنین. اما میخوام خورده امشب بررسی و دقیق تر بکنم رو سیره نظامی حضرت، بریم تو فتوحاتش چیکار میکرده، تو جنگاش چیکار میکرده، اصلا جنگاش چقدر کشته داده. رفتم وقت گذاشته اینو همه براتون بیرون کشتم به سند. آقا امام باقر میفرماد در کمال الدین جلد 1 صفحه 327 میگه و اما شبهه من جده المصطفی، میگه شباهتش به جدش مصطفی، فخروجه به سیف و قتله اعداء الله و اعداء رسوله و الجبارین و التواغیت. میگه که از شباهت‌های بسیار زیاد حضرت در سیره نظامی جدش آقا رسول الله، در چی؟ در کشتن اعداء الله، دشمنان خدا، اعداء رسوله، دشمنان رسول خدا، و الجبارین و التواغیت، ستمگران و طاغوت‌ها رو میکشه، نه با مردم عادی کاری نداره. بهار جلد 51 صفحه 217 از باز از امام باقر نقل شده و اما من محمد و فسیف. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه نشانه آشکاری که مهدی از رسول الله داره فسیف، شیوه نظامی او و شمشیرش. سیره رسول خدا در جهاد نظامی رو براتون بگم. در تفصیل وسائل شیعه جلد 15 صفحه 43 آقا رسول الله به امیرالمومنین میفرماد یا علی لا تقاتلن، با اینا نجنگ، احدن، با هیچ کس نجنگ، احدن حتی تدعوه، الا اینکه قبلا اون رو دعوتش کردی چی؟ به اسلام، به اسلام دعوتش کرد. میگه با هیچ کس نجنگ الا اینکه قبلش بهش گفته باشی بیاد سمت اسلام. او این سیره نظامی رسول الله. از اون میگه چی؟ سیره نظامیش عین چیه؟ آقا رسول الله. مگه میشه کسی رو به اسلام دعوت نکنه بری باش به جنگی؟ اسلام دین رحمته، او رحمت للعالمینه. به خدا سوگند اگر خداوند به دست تو یک نفر را هدایت کند، ای علی، برای تو بهتر است از آنچه که خورشید بر آن طلوع کرده و غروب نموده است. این ماجره خالد ابن ولید دیگه. خالد ابن ولید برای فتح یمن میره خراب میکنه کارو، برمیگرده آقا رسول الله میگه من میدم دست کسی که بره کارو تموم بکنه. اما به امیرالمومنین میگه یادت نره قبل اینکه بخوای از شم حتما قبل شکا کرده باشی دعوتت. اینو بلند میگه همشون بشنون، که همون خالد ابن ولید هم بشنوه. همون خالد که نمیکنه این کارو دیگه، میدونید چه جنایت ها کرده خالد ابن ولید. چه جنایت ها کرد. برید بخونید جنگ ذات العیون رو بخونید. سریه خالد ابن ولید وقت بکنم من خودم براتون میگم این که پیامبر فرستش چی کار کرد اونجا. رفت طرف و کشت، با زنش هم بستر شد، برگشت. الان جالب میدونی اینا میگن قبر صحابه باید چی بشه؟ خراب بشه. قبر کی خراب کردن؟ حضرت حجر ابن عدی، درسته یا عدی درسترش؟ درسته نه؟ جالبه همین مفتی هاشون فتوا دادن که قبر خالد ابن ولید نباید کردش بشه. این مستثنه بچه، اگه قبر شرکه و اینم شرکه دیگه. میگه قبر این، اینا کسایی هن که این فکر یا بنباز بود یا عبدالعزیز آل شیخ بود، گفت من افتخارم اینه 50 ساله چقدر دارم تو این مسجد نماز میخونم، یک بار به سمت این قبر سلام ندادم، قبر آقا رسول الله. بعد میگن با میدونید اینا آرزوشون تخریب قبر آقا رسول الله، میترسن از مسلمان ها اهل سنت، میترسن چون رو میشن، آرزوشون اینا. تو عکسای قدیمی نوشته بود یا الله و یا محمد روی رو ذریح آقا رسول الله. الان برید ببینید یواشکی اومدن اون محمد رو کردن مجید، میگن شرک کردن، یا الله و یا مجید یه نقطه گذاشتن، یه خورده تغییر بشتن. بدین رو نگاه بکنید. اما یه نکته خیلی جالبی که اونجا هست، میدونید دیگه اسم 14 معصوم دور این گنبد اون بالا خورده و علل خصوص اسم کی خیلی اونجا میدرخشه؟ بله، آقا صاحب الزمان رو، مهدی و محمد رو با هم قاطی کردن. از دلش من نمیدونم این کار کی بوده، باید وهابی هم چیزی بنوشته باشه، اون اصلا هنر ندارن، باید میدونم مداد دستشون بگیرن. خب یه هنرمند بوده. خیلی جالب نوشته این هی محمد رو و یه مهدی رو که کنار هم انداخته شده حی، یعنی زنده، این اسمو با هم قاطی کرده، یعنی محمد مهدی نوشته، بعد این حی توش میدرخشه. هست تو اینترنت عکسش. این سیره آقا رسول الله، گفت مبادا. اما خالد ابن ولید ها چیکار کردن؟ اینا عاشق خالد ابن ولیدن. الان اسم گرداناشونه تو سوریه الکتاب خالد ابن ولید مثلا فلان. خالد ابن ولید میگه که اون که دست امیرالمومنین میبنده، بدونید که وقتی میریزن دور خونه بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها، اونی که دست امیرالمومنین میبنده خالد ابن ولید. برای اینه اینا ناسبین، اینا کینه امیرالمومنین به دل دارن. وقتی طرف اسم گردانشو میذاره یزید ابن معاویه، چی؟ وقتی داریم میگیم آرزوش اینه مجسمه یزید توی دمشق، میگن تو شام مجسمه یزید بذاریم در حالی که سر حسین به دستشه، یعنی چی؟ وقتی شعارشون اینه نحن ابناء ابی سفیان، ما فرزندان ابی سفیانیم، نحن ابناء معاویه، نحن ابناء الیزید، یعنی چی؟ در صلح حدیبیه آقا رسول الله خواب میبینه که بدون فتح رفته مکه رو چیکار کرده؟ فتح کرده. میگه پاشید بریم، میخوام بریم امسال حج. میگن یا رسول الله چی چی اینو دیگه بارمون میکنن. میگه هر کی با من میخواد بیاد پاشو، من تو خواب دیدم اینجوری میشه، خدا بهم وعده داده، پاشید بریم. 1074 نفر، چقدر 1174 نفر، یا حضور ذهن ندارم، همینقدر همین حدوداست، یا 1400 نفر دیگه، یعنی از 1000 تا 1500 نفر جمع میشن و با رسول الله راه میفتن، میرن و بعد اون مشتکین هم با خبر میشن، میان جلو، میگن چی؟ میگن ما قصد جنگ نداریم. ببینید که سلاح هم فقط سلاح سفری داریم، یعنی چی؟ شمشیری که هر عربی هم رو قصد ابزارالات جنگ و زره و سپر و یراق و فلان اینجور چیزا نیومدیم، بس ما بریم زیارتو میکنیم. اونا میگن نه، و تو گیرو دارن و تو این بحثا گیر کردن، چیکار کنیم چیکار نکنیم. آخر میان یه صلح می نویسن، قرارداد صلح می نویسن که بسم الله الرحمن الرحیم رو حذف میکنه نماینده مشرکین، میگه بسمک اللهم بذار، من این جمله رو نمیشناسم، بسم الله. رسول الله هم میگه حذف کن، اون هم حذف میکنه. یکی از بندهاش اینه که اگر کسی از اسلام برگشت اون از سمت ما، ما اینو به تو تحویل ندیم ای رسول. آقا رسول الله فکر میکنه میپذیره نمیپذیره؟ میپذیره. میگه من میخوام به زور یه نفر مسلمان کنم، بیا برگرد. خب بعد یکی از صحابه شدیداً مخالفت میکنه با پیامبر، شدیداً، حالا دیگه اسم نمیبریم، شدید مخالفت میکنه. کار به جای میرسه که رسول الله میاد یه طرف میگه هر کی با منو بیاد اینور، هر کی با اونو بره اونور، یه دیگه میرن اونور. اونایی که میان پیش پیامبر میشه بیعت تحت شجره که آیه داره تو قرآن. بعد جالبه همین صحابی پیامبر بعدها که به حکومت رسید دستور اون درخت رو قطع کنن، گفت این اثر باید بین بره. جالبه اینا گفتن نه ما مایه ننگ آبروریزیه، ما دروغ به ما گفتی. خود این صحابی میگه هیچ وقت در اسلام اونقدر شک نکردم که به ما گفت پیامبر ما بدون خونریزی وارد مکه میشیم، که این محقق شد در فتح مکه 2 سال بعدش. خب اما من اونجا شک کردم به پیامبر از داستانا. بعد اینا میگن نه ما میجنگیم و نه فلان اینجور چیزا. مشرکین اینا نه اینا دست به شمشیرشون بردن، مشرکین حمله میکنن، اینا هم استاد چی گوله در رفتن، فرار میکنن و آقا رسول الله امیرالمومنین میگه برو جلو نزار درگیریش. امیرالمومنین میاد وسط اینا که دارن دنبالش میکنن، وسط یه اسبی رو به قول یه میتازونه و یه جولونی میده و اینا همه غلاف میکنن. میگن چون ضرب شست علی ابن ابی طالب و قبلا تو بدر و احد و این جور چیزا خوردن، حساب کار دستشون. اینا یه نگاه میکنن برمیگردن، حضرت رسول نیم ساعت فرصت پیدا میکنه سر اینا داد بزنه. جالبه نه؟ نیم ساعت که بگه دیدید بهتون میگفتم بشینید سر جا، دیدی من بهتون میگفتم فلان، دیدید من محمد راست میگم. یه فرصت اینجوری پیدا کرد. درسته؟ جالب بدونید سوره فتح به خاطر همین یه فرصت نازل شد. انا فتحنا لك فتحا مبینا. بعضی میگن برای فتح مکه است. بله نهایتا فتح مکه است، تمام پیروزی ها رو اول مفسرین میگن تمام پیروزی ها رو خدا وعده داد. اما فتح مبینو چه میگه؟ پیغمبر فرصت فراهم شد تو بیا به صحابه خودت جرأت کنی حرف بزنی بگی دیدید راست میگفتم به حرف من پیغمبر. پیغمبر مظلوم بود، برفع درجت فی امت، بعد مظلوم بود. سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 417 میگه صفوان ابن بنی امیه که نامش از عفو عمومی فتح مکه حذف شده بود، این قدیم پدر سوخته بود. صفوان ابن امیه بخش گفتم بنی امیه، این پسر امیه بود دیگه. امیه هم که تو جنگ احد کلش پرید اشتباه نکنم احد بود دیگه، کینه برداشته بود هند جگرخوار از امیرالمومنین حضرت حمزه، به خاطر همین فک فامیلاش بود که به درک واصل شده بودن. این فرار کرد رفت جده، یه پسر عموی داشت به اسم وهب بن عمیر، این رو پیش رسول الله وساطت کرد، گفت حالا این یه غلطی کرده، شما همه رو بخشیدی همین یه نفر. آقا رسول الله گفتش که باش 2 ماه فرصت داری در مورد، گفت 2 ماه فرصت به من به در مورد اسلام تحقیق بکنم. من اگه برخی میگن 2 ماه زمانی مکانی خاص، یعنی چی؟ عرب اینجوری میگه، میگفت 2 ماه زمانی مکانی، یعنی که تو 2 ماه میشه زمینی را رفت، چقدر راهه من تو این منطقه امن باشم. آقا رسول الله چی فرمود؟ گفت 4 ماه بد وقت. و جالبه بدونید در حالی که کافر بود در جنگ حنین شرکت کرد، این آدم میومد با پیامبر میگفت من باید ببینمت، ببینم چه جوری تو این اسلامی که میگم باید خودم کنارت باشم. پیامبر میگفت تو بیا ما رو ببین کارش. تو جنگ میومه یه کافر باشه میومه، جالبه تو جنگ حنین 100 تا هم زره میده به مسلمان هایی. و مالک ابن عوف وقتی این سردسته حوازن که میدونی اینا هم کینه داشتن دیگه، اون 10 نفر که بر پیکر ابو عبدالله میتازن اینا از حوازن بودن، اونجا کسی که با اینا دعوا میکنه همینه، میگه نه این آدم خیلی آدم خوبیه من باهاش بودم، بعد مسلمان میشه. یعنی یه کافر حربی هم بهش فرصت داد آقا رسول الله، گفت اگه واقعا بهانه‌ت اینه که تو اسلامو نشناس، خیلی هم کشته بود از مسلمونا، گفت اگه واقعا داستان تو اینه بسم الله 4 ماه وقت داری. گوستاو لوبون فرانسوی میگه پیشروی اسلام بسیار سهل و ساده و حیرت انگیز است، هر کجا که مسلمانان قدم نهادن اسلام برای ابد در آنجا مانده است. تازه همینش هم که اگر این صحابه بد عمل نمی‌کردن کل دنیا مسلمان بود، همینش هم بد عمل کردن، یعنی مورد تایید اهل بیت نبوده برخی از این فتوحات. من فقط ماجرای بدر رو چند تا از جنگ‌های پیامبر رو فقط آمار براتون میگم. بعد تاریخ الخمیس، سیره ابن هشام، طبقات ابن سعد، بهار الانوار خودمون، تاریخ طبری، از اینا استفاده شده. در جنگ بدر تاریخ الخمیس، سیره ابن هشام، طبقات ابن سعد، بهار و طبری میگن 84 نفر کشته شدن. این همه اخوادم بدریه 84 نفر آدم. یعقوبی میگه 86 نفر، یعنی اون 2 نفر اضافه تر نقل کرده. در جنگ احد طبری میگه 70 نفر، یعقوبی میگه 90 نفر، ابن هشام میگه 92 نفر، تاریخ الخمیس میگه 93 نفر، طبقات و بهار میگن 109 نفر. خندق، جنگ خندق یه جنگ نظامی عظیم بود دیگه، تاریخ الخمیس و ابن هشام و بهار و طبری میگن 9 نفر. نه نفر تو دعوای همین خیابونی 10-15 نفر میرفتن گور به گور میشن. خب آره نه نه طبقات میگه 11 نفر، یعقوبی میگه 14 نفر. در جنگ با بنی قریظه که بیشترین کشته رو داشته تو تاریخ جنگ های پیامبر، یه چیز جالبه تو میگم، تو کل کشته هایی که پیامبر تو جنگ ها داشته جنب زنی بیشتر از 1100 نفر نمیشه. یعنی این 70 80 تا جنگ خب 1100 نفر بیشتر نمیشه. ببین چه داستانی درست کرده اینا، اوه پیامبر خون و شمشیر اینا، روزی 1000 نفر مسلمان دارن میکشن. شما برید ببین مسیحی ها توی کشف عقایق و تفتیش عقاید و انکیزیسیون چقدر آدم کشتن. جلسه میذاشتن، جلسه نقد و بررسی دینی و فلان چیزا، لو میرفت که کی با مسیحیت مشکل داره، بعد خرمالش میکردن میبردنش پدرشو در میورد. یعنی واقعا اینا بی حیا خدا. حالا جالبه، نزدیک 70% کشته های جنگ های پیامبر یهودی بودن. اینش جالبه، یعنی پیامبر بیشتر از همه کیا کشته؟ بله یهودی ها کشته، همش کرد به قولیشون. نبا اونم چه جهودایی، سه بار با پیامبر پیمان بستن که باید کاری نداریم تا هم ما کار نداشته باشه. پیامبر گفت ایم نمو باشم کار. تو جنگ هم بدر هم احد هم خندق خنجر زدن پشت به پیامبر. اینا تو جنگ خندق اومده بودن لب خندق وایستاده بودن، تو شهر دست زنا بود و یه دو دره باز که قائم شده بودن نمیخواستن بیان به جنگ. بعد زنا شمشیر کشیدن در مقابل کیا؟ یهودی ها از پشت حمله کردن، برنامه شون رو بسته بودن، به مشرکین گفتن شما از این ور حمله کنید، ما هم از پشت حمله میکنیم میشکنیم اینا رو، نابودن. پیامبر سه بار اینا رو بخشیده بود، دفعه سوم اومد بگفت من با شما چیکار کنم، گفتن نه ما رو ببخش، ما با اوس نمیدونم چیز داریم قرارداد اینا، میدونید که دو تاشون با خزرج بودن، اشتباه نکنم که با اوس بود، گفتن هر چی اون دوباره قبل هم میگفتن هر چی خزرجیا بگن. پیامبر گفت شما خزرجیا بگید من اینا رو چیکار کنم. او خزرجا میگفتن ببخششون یا رسول. پیامبر گفت ببخشید. این دفعه این سعد ابن معاذ خودش زخمی شده بود تو جنگ، گفتن هر چی سعد ابن معاذ بگه. پیامبر گفت قبول. آقای سعد من اینا رو چیکار کنم؟ گفت یا رسول همشون رو بکشن گور به گور شده، اینا آدم بشون نیستن. بعد گفت هر کار خودت کن، که اینا جنگ در گرفت و زدن و کشتن. و حالا کل این چقدر داشته من برای شما بگم، طبقات میگه 700 نفر، یعقوبی میگه 750 نفر، تاریخ خمیس میگه 800 نفر، ابن هشام و طبری میگه 850 نفر، بهار میگه 900 تا، یعنی بهار هم بیشتر میگه. بنی مستلق طبقات و بهار 10 نفر، تاریخ الخمیس 12 نفر، خیبر جنگ خیبر طبری میگه 3 نفر، ابن هشام میگه 23 نفر، تاریخ الخمیس میگه 32 نفر. آره جنگ موته طبری میگه 3 نفر، ابن هشام و طبقات میگن 13 نفر، تاریخ الخمیس میگه 21 نفر. فتح مکه خب که اونم اکرمه ابن ابی جهل پسر ابو جهل جونور، خب بچه‌ش همین خودش بود، زد بیرون از مشرکین بود به مسلمان درگیر شد، این کشتن مال اونوره. یعنی تو جریان اصل جنگ چی نبوده، چون این فتح مکه آقا رسول بله بدون خونریزی فتح شد و آقا رسول عملیات روانی کرد. ببین چیکار کرد، دستور داد همه پیر و جوون و همه خذاب کنن، مشکی کردن، ریشار سیاه کردن. وقتی این از کوه داشتن میمدن اینا نگاه کردن گفتن او ببین این محمد این همه جنگجوی جوون از کجا آورده، آقا ببرید بالا این شمشیر رو. شمشیر رو بردن بالا، اومدن تو ای بابا این که همه پیری خودمون 80 سالش بود، کلا زرمون رفت و اینقدر عملیات روانی کرد آقا رسول الله و عملیات روانی پیروز شد. آره فتح مکه، ابن هشام میگه 20 نفر، طبری میگه 21 نفر، طبقات میگه 33 نفر، تاریخ الخمیس هم 39 نفر. حنین و طائف، بدریت هم و خیبریت هم و حنینیه با همین حوازن جنگیدن. طبری میگه 85 نفر، طبقات میگه 87 نفر، تاریخ الخمیس میگه 96 نفر، ابن هشام میگه 101 نفر، بهار میگه 112 نفر. اینو میگم عرضم تمام. بقیه غزوات و سریه ها، غزوات و سرایا همشون با هم دیگه، این مهماشون رو گفتم، بقیه هم دیگه جزئی و اینجور چیزا بودن. طبقات میگه 119 نفر، ابن هشام میگه 122 نفر، طبری میگه 210 نفر، تاریخ الخمیس میگه 250 نفر، بهار هم هلوش 300 نفر ذکر. خب حالا نکتهش کجاست؟ نکتهش اینه که عزیز دل من، یعنی شما کل اینا رو بشین جمع بزن 1100 تا بیشتر نمیشه کل جنگای پیغمبر. بعد دنیا اومده کل شبه جزیره رو گرفت آقا رسول با 1000 تا از دشمنت 1000 نفر بکشی که اونم 700 تاش مورد خاصن چیان این جونورا بودن. خب کل بحث و داستان عمل روانی که آقا رسول الله راه همینان میگن که آی از ماها کشتن، برید عبری سرچ میکنی یک چیزا نوشتن که نگو نوش جونتون. سه حمله نظامی کردن، دو بارش هم خودشون راه حل گذاشتن، گفت هر چی شما میگید. سعد بن معاذ هم خوب تو کاسهشون گذاشت. سعد بن معاذ رو برانکار بود داشتن میبردنش، گفت من قضاوت بعد بکنم، گفت به اینا رو یکیشون زنده ندین چونه برا. بازم آقا رسول الله فرمود که به زنها اینا تعرض نکنید، به کودکانشان کار نداشته باشید. و بازم اخلاقیاتی که ما بارها در مرام اهل بیت دیدیم اینطوره. آقا صاحب الزمان هم همین. اگر قائل بر اینیم که سیره رسول الله و سیره امیرالمومنین همین، نیومدن که حموم خون درست کنن. من اینا یک مشتی مزخرفات و دروغ ساعت چند شروع کردم من؟ 11:05 بود. الان 11:05 است دیگه. چی نکنیم. خب میترسم اینو نگم. بذارین روایت هم بخونم، یه بخشم بگیم که فردا بتونیم تمامش بکنیم، فردا پس فردا. مورد بعدی مدارا با دشمنان، چون کوتاه دو سه تا روایت بیشتر میام. آقا صاحب الزمان تو روایت داریم یه جایی با دشمنان یه جوری مدارا میکنه که شما دادتون در میاد. گفتی چی شد؟ شما دادتون در میاد. من براتون میخونم. سپاه سفیانی به قصد مبارزه به سوی مکه حرکت میکنه. میدونید دیگه، اول میره در نبرد قرقیزی‌ها پیروز میشه، بعد میره خدمت شما عرض بکنم تو قرقیزی‌ها 50-50 پیش میره، بعد این پیروز عملی جریان ماجراست، حمله میکنه به کوفه، در کوفه کشتارها میکنه تا جایی که بوی مردار و خون شهر رو میگیره. 12,000 دختر باکره رو به اینا بهش تجاوز میکنن، بعد حمله میکنه به مدینه، از مدینه میخواد بیاد به مکه، خصف در بیدا صورت میگیره. سپاه سفیانی به قصد مبارزه، چون با خبر میشه آقا صاحب الزمان در مکه چیکار کرده، اعلام موجودیت کرده، یعنی ظهورش رو اعلام کرده، انا بقیت الله رو گفته. سپاه سفیانی به قصد مبارزه به سوی مکه حرکت میکنه. یک حدیث مفصل و کوتاهش کردم. در میانه راه به بیدا میرسد. خداوند در آنجا به زمین دستور میدهد که آنها را ببلعد و در نتیجه تمام افراد سپاه سفیانی در زمین فرو میروند جز دو نفر، همه کشته میشن. یه رانش زمینه، زمین دهن باز میکنه، هر چی هست اسمش چی بود بذاریم، همه خصف یعنی همین دیگه. خب زمین دهن باز میکنه، میرن تو زمین، دو نفرشون زنده مونن. در این هنگام فرشته ناظر میشه و بر هر دوی آنان چنان سیلی میزنه که صورت آنها به پشت برمیگردد. ما اینا رو نمیفهمیم یعنی چی. یعنی واقعی واقعا میتونه معجزه باشه، یعنی صورت طرف برگه بشه چیز عجیب غریب بشه. یه موقعی هم هست مثل همین دیشب گفتم، میگه راههای هوایی هم چی میشه؟ ناامن میشه. اما اون مقدمه گفت یعنی چی راه هوا ناامن میشه؟ کفتر مفترا میپرن اینا چیزیه میزنن. نمیدونستیم، الان میفهمیم. چه بسا 10 سال دیگه بفهمیم، چه یه سال دیگه بفهمیم، 6 ماه دیگه بفهمیم، چه میدونیم. الله اعلم. که صورت آنها به پشت برمیگرده. سپس به یکی از آنها که نذیر نام دارد دستور میدهد که به سمت سفیانی برود، میگه برو خبر بده چه بلای سر سپاهش اومد و هلاکت سپاه سفیانی را به او برسان. و دیگری که بشیر نام دارد به او امر میکند تا به محضر مهدی مشرف شود و ماجرا را برای ایشان شرح دهد. اونی که نذیر یعنی انذار دهنده دیگه، این صفتیه. خب بشیرم یعنی بشارت دهنده، میگه بیا بشارت دهنده، میگه با آقا صاحب زمان، میگه نذیرم، میگه برو بونور بگو. بشیر به محضر امام زمان حاضر میشود و عرض میکند، نگاه کنید، من و برادرم نذیر در سپاه سفیانی بودیم و از دمشق تا زوراء یعنی بغداد، میگه از سوریه تا بغداد رو صاف کردیم، خراب کردیم و همه جا را به تل خاک مبدل ساختیم و کوفه و مدینه را نیز خراب کردیم، منبر پیامبر را شکستیم، که از همین الان این سلفی ها بر نمید، چون میگن چیه؟ شرکه. حالا منبر پیغمبر این شرک، بعد شکستش، منبر پیامبر را شکستیم و مرکب های خود را به داخل مسجد بردیم. مثلا امروزیش باشه ما ماشین برن تو، مگه این صدام نکرد با تانک اومد تو حرم امام حسین؟ شده اینا. و منبر مرکب‌های خود را به مسجد بردیم. از مدینه با 300,000 نفر، یا برخی نوشتن 30,000 نفر، حالا احتمالاً این اختلاف در تصحیف، یعنی صفحه برداری یه صفر جا افتاده، حالا 30,000 یا 33,000 هر دو تاشو میگم براتون، به قصد تخریب بیت الله الحرام و کشتار تمامی اهل مکه بیرون اومدیم. الان میدونید دیگه، این وهابیا فتوا دادن خونه کعبه باید خراب بشه، گنده ترشو ساخت. بزرگتر چیز ردیف اینا، به بهانه اینا داشته باشید. یعنی اینا که دارم میگم همین امروزش هم میگم، نمیخوام تطبیق بدم ها، میخوام بگم شدنیه، فقط میخوام بگم عقلا شدنیه، محال عقلی نیست. تا اینکه به سرزمین بیدا رسیدیم. بعد بقیه ماجرا رو میگه که خصف شد، اینجوری شد، فلان و بهمان. آن فرشته به من گفت ای بشیر، به مکه و به نزد مهدی عجل الله برو و او را به هلاکت این ظالمان بشارت ده و در نزد او توبه کن که او توبه را میپذیرد. این آدمی که میگه اینقدر تو بغداد کشتیم، اینقدر تو مدینه کشتیم، منبر پیغمبر رو شکستیم، این همه کارا رو کردیم، اون فرشته میگه برو اگه میخوای نجات پیدا کنی فقط کی؟ مهدی، که این خاندان دست بگیرن. نه، اون مسیحیه که اومد بالا سر ابا عبدالله برای سر بریدن، ابا عبدالله بهش فرمود تو نیستی اون، برو خراب نکن. عیسی ابن مریم رو پیش رسول الله شرمسار. اینو کی گفت؟ این لرزید، گفت همین دیشب عیسی رو در خواب دیدم، اومد گفت فردا یه داستانی پیش میاد، منو شرمسار رسول الله نکنی. 12 نفر رفتن برای سر بریدن، برگشتن و ملعون شمرو آخری بود و فقط اون میتونه زن چی کار کن. 12 نفر رفتن. آنگاه حضرت، عنایت داشته باشید، دست رحمت رو نگاه کنید، خدا شاهد. آنگاه حضرت دستی به صورت بشیر میکشد و او را به حالت اول برمیگرداند، شفاش بود. بشیر در آنجا با حضرت بیعت میکند و از یاوران مهدی میشود. بهار جلد 53 صفحه 10. این سیره آقا صاحب زمانه. خود سفیانی رو شما بشنوید، خود سفیانی دیگه از او دشمن گنده تر داره آقا رسول، آقا صاحب زمان. سفیانی و سپاهش روایت داریم 12 تا دختر تجاوز میکنن، هزاران شیعه رو میکشن، هزار جو کسافت کنن. بگذار امام علی میفرماد مردی از یاران مهدی که از موالی است، یعنی که ایرانی ها چه بسه باشه، خب موالی کسی که عرب نبودن مسلمون شدن، از موالی است که سباه نام دارد، سفیانی را دستگیر میکند و او را نزد امام میآورد. دیگه آخر ماجراست، سفیانی دستگیر میکنه، کتبسته میارش، تناب میبنده بهش، مینازش جلو امام. سفیانی میگوید ای عموزاده بر من منت بگذار و حیاتی دوباره به من کرم فرما، که من نیز شمشیری خواهم بود برای تو، که من بیام تو سپاه من ببخشید. عموزادم میگه، چون ابو سفیان بنی امیه با بنی هاشم چیان؟ عموزادن. مثلا اونا ادعاشون میشه که امیرالمومنین فرمود نحن الصریح و انتم لصیق، ما صراحتن از قریشیم، شما به قریش اسلاق شد الساق شدید، شما قریش چسبیده. و درست فرمود، چون امیه غلام یهودی عبد شمس بود، خریده بود اینو و بر مبنای اون سنت غلطی که در بین اعراب وجود داشت، فرزند خوانده عین فرزند بود، شد عین خودش. امیرالمومنین لو داده در نهج البلاغه. بله سفیان ای عموزاده بر من منت بگذار و حیاتی دوباره، من اونجا بودم سکته میکردم، یعنی الان جنبه رحمت آقا صاحب ازم، من الان اعصابم خرد میشه بهتر میخونم سفیانی اینقدر پررویی کنه. بله من شمشیر خواهم بود برای تو و با دشمنان جهاد خواهم کرد. این در حالی است که مهدی در یاوران خود نشسته و از عذرا با حیاتر است. میگین زمانی که آقا صاحب از زمان کنار هم یاورای خودش نشسته و حیا و عفت از این وجود مقدس میباره. حضرت میفرماید او را رها کنید. میگه ولش کنید. داد مسلمان ها در میاد. میگم ما هنوز لیاقت و محبت حضرت پیدا نکردیم. آقا یک کساری میبخشه ماهانه نمیتونیم تحمل کنیم. یاوران حضرت عرض میکنه ای فرزند رسول خدا، آیا به او حیات دوباره کرم مینمایید در حالی که فرزندان رسول خدا را به شهادت رسانده است؟ ما تحمل زنده دیدن او را نداریم. حضرت جلسه رو ترک میکنه، او را هم آزادش میکنه. میگه بعد از این او به من گفت یه حیات دوبارهش ببخش، من یک بار این کار رو چیکار میکنم؟ آزادش میکنه. میگه هر چه کردید بعدش با خودتون. اینا هم گوله میافتن دنبالش. بله حضرت میفرماید خودتان میدانید، با او هر چه میخواهید انجام دهید و آزاد. و این در شرایطی است که امام سفیانی را آزاد کرده است و اونیز گریخته است. سبا به همراه جماعتی او را دنبال میکند و در کنار مکانی به نام سدره و در برخی از تصحیف و صفحه برداری ها و نگارش ها سوره هم نوشته شده، میگه د واو نمیشه اما سدره درسته با سین هم است. او را مییابند، سبا او را گردن میزند، میزنه میکشش، کلهش هم داره میره برای مسلمان نشون میده. میگه شیعیان وقتی سر او را میبینن فریاد الله اکبر و لا اله الا الله ایشان زمین و آسمان را میگیره، بلند میکنه فریاد و خداوند را شکر میکنه. پس حضرت دستور میدهد تا بدن او را حتما دفن کنند. میگه بدنش بی احترامی نکن. این سفیانی بچه همون یزید ملعونه که چه کرد با پیکر مطهر ابا عبدالله، و این فرزند حسینه که چه میکنه با پیکر سفیان. این روایت ماست در عقد الدره، تلفظ صحیحش عقد الدرره، صفحه 136 این ماجرا آمد. این امام مهربانی هاست. پس قیامی هم اگر دارد با کشتاری هم هست با سران اینا، اون کسی که تسلیم نمیشن. و این حضرت قبلا ادله خودشون رو بیان میکنن. سرتون رو درد آوردیم، طبق معلوم دو سه تا دعای معروف خودمون رو بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر عوانه وانصاره والمستشهدين بین یدیه. خدا ان شاء الله ما رو صباح امام زمان قرار بده به حق صلواتی بر محمد و آل محمد.